لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. عید سعید قدیر خم، عید امامت و ولایت را خدمت شما تبریک عرض می کنم.
روی دست نبی ببین میتابد ماه جمال حیدر، من کنت مولا علی و مولا.
قدیر روز کامل شدن دین و سال روز تکمیل نعمت.
من کنت مولا علی و مولا، من کنت مولا.
روز قدیر روز اکمال دین.
عید قدیر عید ولایت و بصیرت.
عید بزرگ مسلمانان و شیعیان که پیامبر وصی خودشون انتخاب کرد.
عید امامت، عید ولایت، عید اتمام نعمت.
جمال دین خدا شده نازل شد جبریل بر پیامبر.
قدیر روز اعلام وصیت پیامبر و اعلان ولایت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام.
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.
نام علی نیروی فوق‌العاده انسانی. وقتی آدم اسم حضرت علی رو میبره احساس میکنه که کسی هست که از او حمایت میکنه.
علی مظهر قدرت، علی عشق.
علی اوم اکمل تامد از اقبر احمد با الله اکبر.
قدیر روز طلوع خورشید ولایت و جاودانگی اسلام در سایه هدایت ولایت.
مهمترین درسی که میشه گرفت به نظر من درس ولایت.
سرپیچی نکردن از یه بزرگتر.
علی علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی.
ایران اسلامی در عید ولایت، عید سعید قدیر خم، غرق در شادی و سرور است. به همین مناسبت دوستداران ولایت و امامت در سراسر کشور با برپای جشن‌های باشکوه عشق و محبت خود را به امیرالمؤمنین علیه السلام و خاندان عصمت و طهارت ابراز می‌دارند و این عید بزرگ را جشن می‌گیرند. امروز همچنین کاروان‌های شادی در مناطق مختلف کشور به حرکت در می‌آید و در بسیاری از شهرها بسته‌های مواد غذایی به همت شهروندان تهیه و بین افراد نیازمند توزیع می‌شود. ویژه برنامه مائده قدیر همراه با توزیع 10,000 وعده غذا با هدف احیای سنت اطعام قدیر امروز در میدان امام حسین تهران اجرا می شود. مسئول روابط عمومی ستاد مردمی اطعام قدیر هم از توزیع 110,000 وعده غذا به مناسبت عید قدیر در استانهای اصفهان، یزد و مرکزی خبر داد. در برخی شهرها از جمله مشهد مقدس هم با اجرای طرح وقت ملاقات دانشجویان و عیادت از بیماران بستری در بیمارستانها رفتند. عصر امروز نیز دوستداران و عاشقان ولایت در قم از حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا مسجد مقدس جمکران راه پیمایی می کنند. امروز تا یک سنت حسنه مردم ولایت مدار کشورمان به دیدار سادات می روند و این عید فرخنده را به آنان تبریک می گویند. حدود 70,000 هنرمند امروز در 130 نقطه از کشور واقعه عظیم قدیر خم را بازسازی می کنند. به گفته آقای رضایی، دبیر ستاد مردمی نمایش بازسازی واقعه قدیر، مردم ولایت مدار ایران اسلامی برای اطلاع از جزئیات و محل برگزاری این آیین باشکوه می توانند به نشانی اینترنتی الیام.ir مراجعه کنند.
برنامه بازسازی واقعی قدیر خم روز عید قدیر در 130 نقطه کشور برگزار میشه که در 30 نقطه مرکز استان این برنامه اجرا خواهد شد و با هدف جلوگیری از تحریف این واقعی بزرگ و تبیین و تبلیغ و گسترش فرهنگ ولایت و هویت دینی در جامعه اسلامی شاهد برگزاری این برنامه خواهیم بود. در شهر تهران در بوستان پامچاله منطقه مشیریه امروز انشالله 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد و همچنین در شهر پرند میدان امام خمینی ساعت 5 بعد از ظهر هم ما شاهد برگزاری این برنامه خواهیم بود. 60 الی 70 هزار نفر هم از بازیگر، هنرور، عوامل اجرایی برای اجرای این برنامه به ایفای نقش خواهند پرداخت. همچنین تمامی اطلاعاتی رو که شنوندگان عزیز و مردم شریف ایران اسلامی برای آگاهی از اجرای این برنامه در صدد باشن که بخوان از اون آگاهی پیدا بکنن بر روی سایت alyoum.ir بارگذاری شده که در بحث آگاهی رسانی و اطلاع بخشی به مردم شریف ایران در خصوص این برنامه از طریق این سایت خدمتشون هست.
بنیاد بین المللی نهج البلاغه در سالهای گذشته تلاش‌های گسترده را برای معرفی این گنجینه ارزشمند انجام داده است. حجت الاسلام دین پرور رئیس کتابخانه و مرکز اسناد این بنیاد برگزاری 17مین کنگره بین المللی نهج البلاغه، تهیه دانشنامه بزرگ نهج البلاغه و ترجمه کلمات قصار این کتاب ارزشمند به 14 زبان دنیا را تنها قسمتی از فعالیت‌های بنیاد بین المللی نهج البلاغه برشمرد.
بهره‌گیری از مواعظ حکیمانه نهج البلاغه با تکیه بر مبانی ارزشی، اخلاقی و اعتقادی و ترویج محتوای آسمانی آن، آشنا ساختن عموم مردم به ویژه نسل جوان با نهج البلاغه و اندیشه‌های امیرالمؤمنان، رده‌بندی علوم و معارف والای عربی در نهج البلاغه و فیش‌برداری از موضوعات و مباحث تنظیم شده، ترجمه کلمات قصار نهج البلاغه به 14 زبان خارجی، تدوین متون آموزشی نهج البلاغه جهت مراکز آموزش عالی حوزوی و دانشگاهی، برگزاری 17 کنگره بین‌المللی نهج البلاغه در حقیقت موجب عمومی شدن نهج البلاغه در سراسر کشور گردید، برگزاری کلاس‌های حضوری برای دانشجویان و معلمان در زمینه نهج البلاغه، تربیت معلم نهج البلاغه، تهیه جزوه‌های آموزشی 40 مروارید برای مسابقات نهج البلاغه در کشور، ترویج نهج البلاغه در مدارس، انتشار فصلنامه علمی پژوهشی نهج البلاغه در بیش از 60 شماره، تأسیس کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین و نهج البلاغه، مدرسه مکاتباتی نهج البلاغه، آموزش‌های مجازی نهج البلاغه، تدوین دانشنامه نهج البلاغه که در این اثر کلیه مفاهیم و معارف نهج البلاغه به صورت الفبایی در دست تألیف و تدوین است، انتشار کتاب موسوعة الاحادیث العلویه در 30 مجلد که حاوی کل کلمات امیرالمؤمنین از مصادر فرزین می باشد و کارهای از این دست که انشالله امیدواریم با همت پژوهشگران و محققان علوم اسلامی به منصه ظهور و بروز برسد.
شنوندگی خبرهای رادیو معارف هستید. قائم مقام وزیر کشور لغو روادید و بازگشایی مرز خسروی را نتیجه همکاری های ایران و عراق در برگزاری مراسم 40 برشمرد. آقای سامانی در مراسم بدرقه وزیر کشور عراق افزود تدابیر خوبی میان وزارت کشور ایران و عراق صورت گرفته و امیدواریم در سال جاری شاهد برگزاری هرچه بهتر مراسم 40 حسینی باشیم. وی در ادامه با اشاره به لغو روادید برای شرکت کنندگان در مراسم 40 گفت در مراسم 40 سال جاری با همکاری دولت عراق مرز خسروی در استان کرمانشاه بازگشایی خواهد شد و مردم عزیزمان می توانند از این گذرگاه مرزی نیز برای شرکت در مراسم 40 تردد کنند. استاندار کرمانشاه هم بر بکارگیری تمامی ظرفیت ها برای خدمات رسانی به زائران 40 تاکید کرد. آقای بازوند افسود در دهه اول شهریور مرز خسروی در مراسمی با حضور وزیر کشور بازگشایی خواهد شد و زائران از اول محرم می توانند از مرز خسروی عازم عطبات و تالیات شوند. مراسم افتتاحیه 17 اجلاس بین المللی پیر غلامان 6 شهریور در شهرستان میبود استان یزد برگزار می شود. فرماندار میبود با اعلام این خبر افزود در این اجلاس بیش از 800 نفر از پیر غلامان، مداحان و میهمانان خارجی حضور خواهند داشت. اجلاس پیر غلامان حسینی همه ساله در آستانه ماه محرم به عنوان زنگ آغاز سوگواری عاشقان سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام از سوی بسیج رسانه ملی و با مشارکت استانداری های میزبان برگزار می شود. رئیس سازمان حج و زیارت از بازگشت 14510 نفر از حجاج کشورمان خبر داد. آقای رشیدیان با اشاره به اینکه در مجموع تا کنون 28% حجاج ایرانی مکه را به مقصد کشورمان و یا مدینه منوره ترک کردند، جمعیت زائران حاضر در مکه مکرمه را 60753 نفر اعلام کرد.
رئیس سازمان حج و زیارت از بازگشت بیش از 14000 حاجی به کشور خبر داد. علیرضا رشیدیان افزود این تعداد با 43 پرواز از مدینه و 17 پرواز از جده وارد کشور شدند. وی با اشاره به اینکه در مجموع تاکنون 28% حجاج مکه را به مقصد ایران یا مدینه منوره ترک کرده اند، جمعیت زائران حاضر در مکه را در شرایط کنونی بیش از 60000 نفر در قالب 433 کاروان عنوان کرد. رشیدیان گفت همکنون نزدیک به 20000 حاجی به شهر مدینه منوره رفته و در آنجا مستقر شدند. رئیس سازمان حج و زیارت همچنین به ارائه خدمات در حوزه حمل و نقل با استفاده از 202 دستگاه اتوبوس و 10 دستگاه مینیبوس در 19 خط فعال در مکه اشاره کرد که به جابجایی حجاج در مسیر بیت الله الحرام و هتل‌ها اقدام می‌کنند.
معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد از برگزاری 17 اجلاس روز جهانی مساجد در تهران خبر داد. حجت الاسلام زاکر در نشست مسجد الاقصی در تقدیر الهی گفت این اجلاس فردا با حضور 1500 نفر از ائمه جماعت استان تهران برگزار خواهد شد و از اولویت‌های این اجلاس دفاع از قدس و فلسطین خواهد بود. همزمان با دهه ولایت و امامت، 20 فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی بهنشر در مشهد مقدس آغاز به کار کرد. مدیرعامل بهنشر گفت در این فروشگاه 550 جلد کتاب و محصولات فرهنگی با موضوعات ادبیات پایداری، دفاع مقدس، قرآن و دیگه، عفاف و حجاب، کودک و نوجوان، رمان مذهبی و سوغات فرهنگی زائر در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. آقای سعیدی افسود این انتشارات در 15 شهر و مرکز استان فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی دارد. آستان قدس رضوی تا پایان تابستان امسال میزبان 12000 دانش آموز از سراسر کشور خواهد بود. سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی گفت از ابتدای امسال 45000 زائر زیارت اولی از جمله 5000 دانش آموز از سراسر کشور مشرف به زیارت حرم مطهر رضوی شدند. آقای صادقی افسود در ابتدای سال تحصیلی جدید 24000 بست لوازم تحریر و وسایل ضروری مدرسه تقدیم دانش آموزان مناطق محروم می شود. و سازمان اوقاف و امور خیریه از شرکت‌های دانش بنیان حمایت می‌کند. مسئول امور استان‌های سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این مطلب گفت این سازمان از شرکت‌های دانش بنیان حمایت می‌کند تا از دانش آنها در راستای تولید، اشتغال و قطع وابستگی استفاده کند. حجت الاسلام روحانی نژاد تاکید کرد نقش وقف باید در حوزه اجتماعی کاملا محسوس و مشخص شود تا مردم آثار آن را در زندگی خود حس کنند. وی مسئله وقف را نیازمند تلاش جمعی دانست و گفت کار در حوزه وقف تنها وظیفه سازمان اوقاف و امور خیریه نیست و همه باید به این سنت حسنه توجه ویژه‌ای داشته باشند. وی بر حفظ و احیای موقوفات تاکید کرد و گفت سازمان اوقاف و امور خیریه میتواند با اشتغال در مزارع املاک و موقوفات بسیار بزرگ و با راه انداختن مجموعه های تولیدی در توسعه اشتغال کمک کند. به آگاهیتان می رسانم امروز سه‌شنبه 29 مرداد ماه سال 1398 هجری شمسی برابر است با 18 ذی‌الحجه سال 1440 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:10 غروب آفتاب ساعت 19:49 و زمان اذان مغرب ساعت 28 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا اله الا الله لا اله الا الله ولي الله علي ولي الله علي ولي الله
درود به همه شما شنوندگان ارجمند. ساعت 11 و 14 دقیقه است و روز سه‌شنبه 29 مرداد ماه 18 ذی‌الحجه روز عید سعید قدیر خم در کنار شما هستیم. عید امامت و ولایت که بار دیگه از طرف خودم و سایر همکارانم در پخش رادیو معرف به شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنیم. ما در ادامه تا ساعت 12 با این برنامه ها خدمتون هستیم. بعد از اعلام برنامه شجره طیبه پخش میشه 11:35 همراه میشیم با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 440 نهج البلاغه از زبان حجت الاسلام استاد محدثی و 11:50 هم برنامه بربال سخن رو تقدیم شما میکنیم، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین رفیعی و بحثی در خصوص قدیر و منزلت اون. اما هنگام معنوی و با شکوه اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:10 خواهد بود. همینک دعوت میکنم برنامه شجره طیبه رو بشنوید با عنوان نقش بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
نومد بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم در 29 روز از دومین ماه فصل گرم تابستون به شما معارفی های عزیز و بسیجی های دوست داشتنی. سه شنبه و بازم برنامه شجره طیبه و توفیق همراهی شما عزیزان. از اینکه شنونده این برنامه هستین ازتون متشکریم.
بسیج بسیج هموطن بسیج، هم از عرص تا ساحل خلیج، جوان و پیر ای مبارزان جمله یک صف شوید هم پیمان.
رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی تو بیانیه گام دوم انقلاب اینطور می‌فرمایند: برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست. بله، شما عزیزان خوب میدونین که نقش بسیج تو زنده نگه داشتن این شعارهای زیبا و جهان شمول واقعا بی بدیله. برنامه شجره طیبه سعی میکنه به نقش بسیج در عرصه‌های مختلف و به ویژه در اجرایی شدن این بیانیه مهم، یعنی بیانیه گام دوم انقلاب داشته باشه. از حجت الاسلام و المسلمین نادم معاونت پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا کمک میگیریم و امروز هم در دو بخش حرفاشون رو خواهیم شنید. بخش اول همین الان. بفرمایید لطفاً.
به نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب محضر همه عزیزان فرهیخته و همراهان صمیمی برنامه شجره طیبه. در برنامه گذشته پیرامون جایگاه علم و پژوهش در گام دوم انقلاب با شما عزیزان مباحثی رو مطرح کردیم و در این برنامه ادامه مباحث رو و اینکه بسیج عمومی چه نقشی رو میتونه در تحقق علم و پژوهش در جامعه اسلامی ایفا کنه. ببینید، ما علی‌رغم همه پیشرفت‌هایی که در 40 گذشته انقلاب شکوهمند اسلامی ایران داشتیم، اما هنوز از قله‌های دانش جهانی بسیار عقبیم که انشاءالله باید این قله‌ها رو فتح کنیم و به این قله‌های عظیم دست پیدا کنیم. خب دشمن چون می‌دونه که کارکرد علم و پژوهش و دانش چقدر کارکرد عظیم است، ثمره علم و پژوهش نانوتکنولوژی هست، ثمره علم و پژوهش و زحمت علمی این هستش که دانشمندان هسته‌ای تربیت میشن. ما به صنعت هسته‌ای دست پیدا میکنیم و به خیلی از صنایع و تکنولوژی پیشرفته دنیا دست پیدا میکنیم و اون روز دیگه روزی نیست که ما در برابر کشورهای استعماری، در برابر ابرقدرت‌های جهان دست دراز کنیم و بتونیم از اینها استفاده کنیم. دیگه تحریم‌های اونها در ما اثر نداره. بنابراین دشمن امروز دنبال این هست که قله‌های دانش رو هدف قرار بده، راه‌های رسیدن به دانش عالی رو در برابر مردم عزیز ما سد کنه. یعنی اون دانشجویی که امروز باید به بهترین نقطه‌ها و عرصه‌های علم و دانش دست پیدا کنه، موانعی رو براش ایجاد کنن به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ دانشگاهی، که نذارن این جوان به اون نقطه عالی برسه و یا اگر رسید تحت عنوان فرار مغزها او رو جذب کنن و مغزهای متفکر این مملکت رو خارج کنن. امام عظیم الشأن انقلاب اسلامی ما حضرت امام راحل رحمت الله علیه با تأسیس بسیج همه مردم رو به صحنه آوردن. ایشون فرمودن وقتی همه تحت عنوان یک سپاه، یک بسیج، یک تشکیلات مردمی در صحنه حاضر باشن، اون وقت تمام سرمایه ها باید بین مردم تقسیم بشه. یعنی علم و پژوهش وظیفه همه ما میشه. اینجور نیست که امروز ما بگیم سواد آموزی مال استعدادهای برتره، علم آموزی و دانش فقط مال دانشگاهیان ما هست. اگر یک کارمند ما، یک کارگر ما، یک فنیکار ما امروز در کار خودش که حالا احتمالاً جایگاه پایین‌تری نسبت به صنایع برتر داره بتونه مجهز به علم و دانش روز باشه، چقدر بهره برداری او بیشتر میشه، چقدر تولید او بیشتر میشه. شما فرض کنید که ما یک کارخانه‌ای داشته باشیم به روش سنتی اداره بشه، همین کارخانه بیاد به روش صنعت، تکنولوژی و مدرنیسم استفاده‌های روز دانش دنیا رو بهره برداری کنه، تولید او مضاعف میشه، بهره برداری او بیشتر میشه، رفاه مردم بیشتر میشه. امروز ما نباید هنوز تو صنعت ماشین سازی نگاهمون به کارخانه ها و صنایع برتر ماشین سازی دنیا باشه، به کشورهایی که برند بالاتری تو صنعت ماشین داره. ما مملکتی هستیم که موشک های قاره پیما داریم تولید میکنیم.
ای قهرمانان، ای سرفرازان، ای شیرمردان دیار پاک ایران، ای رادمردان، سورافریدان،
بسیج امروز بسیج کار و تلاش و تفکر بسیجی، یعنی فعالیت و تلاش با همه توان و نیرو برای پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و البته خدمت به مردم تو همه امور در کنار تقویت پایه‌های تفکر انقلابی. پایگاه بسیج بستر مناسب و شروع این حرکت درست میتونه باشه و ما هم تو شجره طیبه هر هفته سعی میکنیم یه بخشی رو اختصاص بدیم به معرفی یکی از پایگاه‌های بسیج. موافقین گزارشی در این باره بشنویم؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب علی اوتادی، مسئول عملیات پایگاه 11 حاج احمد متوسلیان، حوزه شهید شیرازی، ناحیه امام رضا، استان قم. مدت یک سال است که در این زمینه عملیات فعالیت دارم. فعالیتامون کلاسای افشان شکر بوده، کلاسای سلاح‌کشی بوده، همکاریامون با کلانتریای مربوطه محل بوده، مقداری کشفیات ما داشتیم به این محل در زمینه گشت عملیاتیمون، کشف از قبیل خودروی سرقتی، موتور سرقتی، مواد مخدر، احتکار انبار آرد قاچاق بوده در این زمین ها. برای مراسم حیات مسجد محله و حسینی های اطراف که از ما درخواست کردن برای امنیت و حراست، ما شرکت کردیم، نیروهامون رو گذاشتیم برای امنیت مراسم. خودارشو که همه راضی بودن از این کار، با توجه به این که شهر مقدس قم حضور ظاهری و میهمانان عزیزی رو تجربه میکنه، به همین منظور نیروی انتظامی از ما درخواست میکنه که با آنها در حفظ و نظم و امنیت شهر مقدس قم همکاری‌های لازم رو داشته باشیم. بر پایه تورهای ایست و بازرسی انجام دادیم با نیروی انتظامی، با توجه به درخواست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که در سطح استان انجام میشه، به منظور تامین امنیت بنا به ضرورت اقدامات در پایه‌ی تورهای بازرسی در محدود شهر انجام میدیم که این برنامه در مناسبت‌های خاص انجام میشه. در پایان آرزومندم که خداوند توفیق بده بتونیم ادامه دهنده راه شهدای عزیزمان باشیم ان شاء الله.
هموطن بسیج هم از عرز تا ساحل خلیج جوان و پیر ای مبارزان جمله یک صف شدید هم پیمان.
نقش فرهنگی بسیج به خصوص تو عصر حاضر از اهمیت بسیاری برخورداره، چون تو این عرصه هم بسیج توانایی و امکانات و در این حال جاذبه های درخور توجهی داره. اردوهای جهادی، آموزش‌های نظامی، برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و ده‌ها جاذبه دیگه برای نوجوانا و جوانای عزیز ایران اسلامی در بسیج هست. از شما همراهان عزیز دعوت می‌کنم همراه باشید با ما در شجره طیبه این هفته برای شنیدن بخش دوم صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام المسلمین نادم، معاونت پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا و نقش بسیج تو عرصه هایی از این دست که برشمردیم.
ما مملکتی هستیم که 230 هزار شهید دادیم برای اینکه تفکر علم و دانش در جامعه ما به منصه ظهور برسه. ما میراثداران شهدای بسیجی عزیزی مثل شهید باکری هستیم که همسر ایشون نقل میکنه در شب ازدواج ما وقتی مهریه رو تعیین میکردن، من در لیست مهریه در کنار آینه و شمدان و قرآن و چیزهای دیگه‌ای که بود دیدم که شهید باکری در مهریه من مجموعه آثار شهید مطهری رو قرار داده. برام سوال ایجاد شد، سوال کردم، گفتم که آقا مهدی مجموعه آثار شهید مطهری بشه درد من میخوره. ایشون برگشت گفت که خانم، من دوست دارم همسر من در کنار زندگی اهل مطالعه باشه. ببینید چقدر زیباست. دوست دارم که شما به علم دین مجهز باشی، شما مطالعه کنی مجموع آثار شهید مطهری رو و بتونی دانش دینی پیدا کنی. پس معلوم میشه امروز زنان خانه‌دار ما هم میتونن از دانش دین بهره‌مند بشن. شاید این سوال ایجاد بشه که دانش تکنولوژی روز، دانش صنعتی، دانش دفاعی، دانش نظامی، اینا به درد یک خانه‌دار نمیخوره، پس تفکر عمومی بسیج اینجا دیگه معنا نداره. ولی جوابش اینه، وقتی که حتی زنان خانه‌دار ما عضو مکتب بسیج باشن و وقتی که بسیج به طور عمومی مردم رو به صحنه علم آموزی بیاره و بهره برداری از دانش بیاره، همون خانم خانه‌دار در بهره برداری از فرش بافی اون دار قالی خودش رو به روش‌های جدید اگر برپا کنه و در واقع قائم کنه، تو فرش بافی هم موفق تره، تو آشپزی هم موفق تره، تو خیاطی و گلدوزی هم موفق تره. شهید باکری میاد همسر خودش رو در واقع این تنبه رو به اون میده که خانم، دوست دارم در کنار خانه‌داری از علم بهره ببری. و قطعا کسی که از علم و دانش بهره میبره سهمش از زندگی بیشتره، سهمش از جامعه و از این عالم بیشتر میشه. من همینجا میخوام یک فرمول بگم که قدیمی‌ها تکرار میکردن، میگفتن هر که بامش بیش برفش بیشتر. ما تو این برنامه میخوایم به برکت تفکر نورانی بسیج عرض کنیم که هر که فهمش بیشتر سهمش بیشتر. بنابراین اگر ما از دانش و علم روز بهره‌مند باشیم سهم ما بیشتر میشه، ما با شتاب پیشرونده‌ای به سهم دانش و علم روز میریم. قطعا نیاز داریم که عقب ماندگی هایی رو که در فتح قله های دانش داریم نسبت به اون برد جهانی جبران کنیم و در گام دوم انقلاب انشالله راه های پیش رو طی کنیم، این راه رو با احساس مسئولیت بیشتر همچون یک جهاد در پیش بگیریم. پس معلوم میشه علم آموزی و پژوهش و دانش یک جهاد است، صرفا یک تکلیف فردی نیست، یک جهاد است. اگر شهید شهریاری ها فدای عرصه علم میشن، معلوم میشه که فهمیدن حضور در صحنه علم آموزی جهاد است و ارزش داره که انسان جان خودش رو فدای یک حرکت جهادی بکنه. جانهای ما فدای عرصه جهادی نظام و انقلابمون و انشالله خداوند حسن عاقبت ما رو فدا شدن در مسیر اسلام و انقلاب و نظام قرار بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ای فروغ ایزدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صف دری کشیده از میان،
فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت بحر کشور ما.
عزیزان، ایثارگران، جانبازان، خانواده های محترم شهدا، ازتون متشکرم که همراه ما هستید. تجربه و دستاورد دفاع مقدس بهترین الگو و درس برای امروز ایران اسلامی و حتی کشورهای منطقه است. امنیت و بسیاری از پیشرفتهایی که ما تو عرصه فناوری های پیشرفته داریم هم به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از برکات دوران دفاع مقدس به حساب میاد. پس آشنایی با قله‌های اون دوران طلایی یعنی عملیات‌های دفاع مقدس لازمه. بریم سراغ بخش یک روز یک عملیات تو برنامه شجره طیبه از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش، رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا